رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صبح در افغانستان هست و 9 شب در واشنگتن. در برنامه خبری امروز 3 ماه جدی 1395 شمسی خبرهای مهم جهان با گزارشی از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
تلاش وزرای سلب صلاحیت شده حکومت وحدت ملی برای به دست آوردن توجه دوباره مردم. گرفتاری 5 مظنون در استرالیا و ارتباط ادوارد سنودن با روس‌ها.
و در بخش گزارش‌ها تلاش وزرای سلب صلاحیت شده برای کسب توجه مردم و اعضای پارلمان. پافشاری آمریکا دلیل آن برای تعقیب عدلی جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوری آمریکا و واکنشی به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که باز هم بر موضع‌گیری قبلی خود در ارتباط به منع ورود مسلمانان به آمریکا اصرار ورزیده است. همه این گزارش‌ها پس از مشروع خبرهاست که احد عزیزاد آن را اکنون تقدیم می‌کند.
با عرض سلام، وزرای فواید عامه و احیا و انکشاف دهات افغانستان روز پنج شنبه به ولایت هرات سفر کرده و کار ساخت 4 سرک شهری به هزینه مجموعی 63 میلیون افغانی را افتتاح کردند. محمود بلیغ وزیر سلب صلاحیت شده فواید عامه در حضور والی و شماره از نمایندگان مردم هرات در پارلمان گفت این وزارتخانه تنها در این ولایت غربی کار ساخت نزدیک به 400 کیلومتر سرک را روی دست دارد که بیشترین میزان بازسازی در بین ولایات کشور نشان می‌دهد. اما آگاهان سیاسی می‌گویند پروژه‌ای که روز پنجشنبه در هرات افتتاح شد، پروژه‌ای است که چند سال پیش پیشنهاد شده و آمدن این وزرا نمایشی بوده است. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار فراموش ننمایید. اردوی سوریه میگوید شهر جنگزده حلب دوباره به تصرف نیروهای حکومت سوریه در آمده است. این بزرگترین پیروزی حکومت اسد طی 6 سال جنگ داخلی می باشد. محمد احمدی با شرح بیشتر این خبر.
آژانس خبررسانی عربی سوری از قول قمندان عمومی اردوی سوریه گفت اعاده دوباره امنیت و ثبات در حلب یک موقعیت استراتژیکی و یک نقطه عطف در جنگ علیه دهشت‌افکنی می باشد. او گفت از سوی دیگر این یک ضربه بزرگ به برنامه‌های دهشت‌افکنان و حمایت کنندگان آنها نیز است. تصرف حلب اولین موفقیت حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه بعد از آغاز جنگ در سال 2012 در آن کشور است. اما ایالات متحده در مورد این پیروزی و مبتنی بر گزارش‌های رسیده از افزایش خشونت در بخش‌های دیگر سوریه و همچنان در مورد آینده انتقال یافتگان از حلب نگرانی دارد. ملل متحد نیز درباره جنگ در سایر نقاط آن کشور مثل ادلیب نگران است. به گفته استفن دمسترا، ادلیب می تواند به یک حلب دیگر تبدیل شود.
با گزارش تازه نشر شده و محرمانه کنگرس ایالات متحده ادوارد سنودن، قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا از زمان ورودش به روسیه در 3 سال قبل هنوزم با ادارات استخباراتی روسیه در تماس می باشد. سنودن در سال 2013 تلاش های ایالات متحده را برای هک کردن شبکه های اینترنتی شرکت های افشانه بود که با مشتریان خارجی معامله می نمودند. سنودن بعد از فرار به هنگ کنگ به روسیه پناهنده شد. آلمان می گوید که نشان انگشت دست تونسی حمله کننده بر یک مارکت ایل میدان مسیر را که به روز دوشنبه در برلین انجام داد داخل آن موتور لاری پیدا کرده است. در آن حمله 12 نفر کشته شدند. جستجو برای پیدا کردن انیس امری در تمام اروپا به شدت جریان دارد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
توماس دیمایزیری وزیر داخله آلمان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که آنها شواهد تازه‌ای پیدا کردند که نشان می‌دهد مظنون به احتمال قوی واقعاً این عمل را انجام داده باشد. وی گفت به غیر آثار نشان انگشت شواهد دیگری نیز یافت شده که این موضوع را تقویت می‌کند. فراوکا کولر، سخنگوی سارنوالی آلمان گفت که در این مقطع زمانی ما فکر میکنیم که انیس آمری موتر لاری را رانندگی میکرد. انگلا مرکل با تقاضای اتخاذ سختگیری بیشتر بر مهاجرین و امنیت مواجه است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. یکی از کشته شدگان راننده پولندی لاری بود که حمله کننده وی را در داخل لاری به ضرب گلوله به قتل رسانیده و لاری وی را دزدیده بود. جسد وی نیز در بین لاری یافت شده است. انیس آمری از جانب ادارات استخباراتی به حیث یک تهدید اصلی شناسایی گردیده بود و درخواست پناهندگی وی نیز رد شده بود. مقامات جرمنی وی را به خاطر نداشتن کارت هویت نتوانسته بودند از آلمان خارج نمایند.
پلیس استرالیا میگوید 5 مظنون را توقیف نموده است که ادعا می شود در سلسله بمب‌ها را در مهمترین شهرهای آن کشور در روزهای عید میلاد مسیح انفجار بدهند. و یک شرکت امنیتی سایبری ادعا می نماید که گروهی مرتبط با اداره استخبارات اردوی روسیه که به حملات بر شبکه های اینترنتی حزب دموکرات ایالات متحده وابستگی دارد، یک برنامه نظامی اوکراین را برای پیدا نمودن و هدف قرار دادن توپخانه حکومت کیف دزدی نموده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش این بخش: وزرای سلب صلاحیت شده حکومت وحدت ملی افغانستان تلاش می‌کنند تا دوباره توجه مردم و اعضای پارلمان را به خود جلب کنند. فعالان سیاسی و مدنی ولایت هرات این موضوع را بعد از آن طرح کردند که وزیر فائد عامه و وزیر انکشاف دهات افغانستان به ولایت هرات رفته ده‌ها پروژه عمرانی را با هزینه‌های بلند افتتاح کردند. خلیل نورزایی در این باره گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه وزرای فواید عامه و احیا و انکشاف دهات افغانستان به ولایت هرات سفر کرده و کار ساخت 4 سرک شهری به هزینه مجموعه 630 میلیون افغانی را افتتاح کردند. این وزرا در کنار افتتاح کار ساخت این سرک‌ها در ولایت هرات، ده‌ها پروژه عمرانی و انکشافی دیگر در این ولایت را که کارشان به اتمام رسیده بود نیز افتتاح و به بهره برداری سپردند. محمود بلیق، وزیر سلب صلاحیت شده فواید عامه، در حضور والی و شماری از نمایندگان مردم هرات در پارلمان گفت این وزارتخانه تنها در این ولایت غربی کار ساخت نزدیک به 400 کیلومتر سرک را روی دست دارد که بیشترین میزان بازسازی در بین ولایات کشور را نشان می‌دهد.
ولایت هرات شاید بالاترین میزان پروژه های ما، چی از نگاه عددی، از نگاه بودجه و چی از نگاه فی کیلومتر که ما بسنجیم، یکی از بالاترین سطح پروژه های ما رو در سطح کل کشور داره که مجموعه پروژه ها چیز حدود 400 کیلومتر سرک ما در سطح ولایت هرات فعلا تحت کار و تحت برنامه داریم و ارزش عددیش هم حدود 220 میلیون دلار میشه.
اما سفر آقای بلیق به ولایت هرات و سخنانش در ارتباط به بیشترین رقم بازسازی با واکنش فعالان سیاسی و مدنی این ولایت همراه شد. رفیق شهیر، آگاه سیاسی، میگوید آقای بلیق در مدت حضورش در وزارت فواید عامه توجه چندانی به وضعیت بازسازی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت هرات نداشت و حال که سلب صلاحیت شده، برای جلب اعتماد مجدد مردم و وکلایشان در برنامه‌های آینده به این ولایت سفر کرده است.
اولا که پروژه‌ای که امروز به هرات افتتاح شد، پروژه‌ای بوده که شاید 4 سال پیش اینا پیشنهاد از اینا شده بود و خب اینا در این مقطع زمانی آمدن که اینا را افتتاح بکنن. فکر میکنم در صورتی که اینا رد صلاحیت شده باشن، اینا دیگه نمیتونن که به این پستا باقی بمونن، شاید به وزارت‌های دیگه اینا را کاندید بکنن. اینا شخصیت‌هایی هستند که شاید گروپ‌هایی که اینا را حمایت کرده در برنامه‌های بعدی باز هم از این آدم‌ها استفاده بکنن. به این خاطر است که خب حضور پیدا میکنن و میان و این برنامه را که نمایشی هم هست افتتاح میکنن.
اما اینطور به نظر میرسد که استیضاح 7 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی از سوی نمایندگان مردم در پارلمان سایر وزرای کابینه را نیز به تلاش برای ابقا در سمتشان واداشته است. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، نیز با آقای بلیق به ولایت هرات سفر کرده و بعد از افتتاح دست کم 400 پروژه عمرانی به مردم این ولایت وعده سپرد که تا پایان سال روان شمسی نیز کار 388 پروژه دیگر از برنامه حفظ مراقبت این وزارتخانه را تکمیل نمایند.
52 میلیون افغانی را پروژه جدید افتتاح کردیم و 215.6 میلیون افغانی را پروژه را به بهره برداری سپردیم که الحمدلله یک رقمی بزرگ است. به همین ترتیب از طریق برنامه حفظ و مراقبت ما در حدود 388 پروژه دیگه هم است که ارزشش 219.6 میلیون افغانی میشه و تا آخر سال شمسی 95 هم تکمیل میشه.
مسئله ای که با انتقاد فعالان مدنی در هرات مواجه شد. شفیق بهروزیان یکی از این فعالان مدنی میگوید این وزرا بعد از ختم سال مالی به هرات آمدند و در تلاشند تا با نمایش فعالیت هایشان به مردم و اعضای شورای ملی از امتحان سخت پارلمان افغانستان کامیاب بدرآیند.
در حال حاضر در افغانستان تمام معادلات سیاسی بر اساس چانه‌زنی و مصلحت پیش میره و اکثر موضوعات مثل طول عمر پارلمان و یا حکومت وحدت ملی، همه اینها چیزهایی هست که در قانون اساسی به هیچ عنوان تعریف نداره و در چنین موقعیت این سفر اتفاق افتاده، میتونه این حدس یا گمان به وجود بیاره که این وزیر صاحب ها تلاش میکنن که دوباره لابیگری کنن و توجه اعضای پارلمان، حداقل نمایندگان مردم هرات در پارلمان، به خود جلب کنن.
با این همه محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، تطبیق پروژه های جدید عمرانی و انکشافی در این ولایت را گامی مؤثر در راستای آغاز زندگی جدید برای باشندگان این ولایت و دسترسی بیشتر به گزینه هایی چون امنیت و آموزش عنوان می کند.
سرک، برق و آب، این سه چیزی است که تمدن میاره، زندگی آرام و مرفه میاره، تعلیم میاره و روشنایی میاره و آرامی و رفاه میاره در مناطق. لذا این سرک هایی که امروز افتتاح شدن، ما من حیث مجرد من حیث سرک اینا را نمی بینیم، بلکه اینا را آغاز زندگی بهتر مردمای هزی مناطق و هزی روستاها و قریجات و مناطق شهری خود می بینیم.
با اینکه ریاست جمهوری افغانستان اقدام ولیسی جرگی در راستای سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را نپذیرفته و آن را برای فیصله بیشتر به سر محکمه ارجاع داده است، اما این نهاد عدلی و قضایی کشور نیز تصمیم ولیسی جرگی را تایید نموده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
چرا آمریکا بر تعقیب عدلی دوستم پافشاری دارد؟ تحلیلگران آمریکایی میگن که سابقه نقض حقوق بشر و حتی ارتکاب جرایم جنگی توسط عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، مقامات آمریکایی را واداشته است تا قضیه اتهامات علیه وی را پیگرد قانونی کنند. گزارشی در این زمینه خالد مفتون تهیه کرده است که عبدالواجد عادل این گزارش را به توجه میرساند.
تامس جانسون، استاد پوانتون قوای دریایی ایالت کالیفرنیای ایالات متحده، به صدای آمریکا گفت که عملکرد جنرال دوستم در 1.5 دهه گذشته برای آمریکا نگران کننده بوده است و روی همین دلیل سفارت ایالات متحده مستقر در کابل خواهان رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور آن کشور شده است. آقای جانسون گفت: بدون شک که او رهبر جامعه ازبک در افغانستان است، اما در این حال وی در گذشته مرتکب جرایم شده است. این گونه عملکردها بارها تکرار شده است و چنین نوع برخوردها از یک رهبر در یک کشور انتظار نمی رود. به گونه مثال آقای جانسون از حمله آقای دوستم بر خانه اکبر بای، اختطاف وی و پسرش سخن گفت و ادعا کرد که به گفته مقامات افغان دوستم آنان را لتوکوب نمود و حتی بر پسرش تجاوز جنسی کرد. آقای جانسون که ده ها بار به افغانستان سفر کرده است همچنین میگوید که دوستم در نوامبر 2001 دست به کشتار 2000 زندانی طالب در شمال افغانستان زد که نقض آشکار از قوانین جنگی و حقوق بشر تلقی میگردد، ادعایی که آقای دوستم همواره آن را رد کرد. مثل آقای جانسون، مایکل کوگلمن، محقق در مرکز پژوهشی ودرو ویلسون مستقر در واشنگتن دی سی، نیز میگوید که جنرال دوستم در پهلوی این که رهبر مقتدر قومی است، از لحاظ قانونی شخص دوم کشور است و همین نقش برازنده سیاسی و موجب شده است تا مقامات آمریکایی به صورت اخص اتهام علیه وی را جدی بگیرند و خواستار پیگرد قانونی اتهامات علیه وی شوند. اما لیزا کورتس، محقق ارشد جنوب آسیا در مرکز مطالعات هریتیج فاوندیشن به این باور است که پافشاری مقامات آمریکایی منحصر به جنرال دوستم نبوده، بلکه در گذشته نیز خواهان پیگرد قانون نقض حقوق بشر شدند. خانم کورتز در صحبت با صدای آمریکا به قضیه فرخنده اشاره کرد. در آن زمان نیز سفارت آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی این قضیه شد. پس از اتهامات وارده از سوی احمدیشی در مورد آقای دوستم، لوی سارنوال افغانستان کمیسیون خاصی را به منظور رسیدگی به این قضیه توظیف کرد و در نهایت حکم جلب آقای دوستم صادر شد. اما محمد عظیم قویاش، عضو مشران و جرگه و از حامیان جنرال دوستم، بار دیگر اتهامات علیه معاون اول رئیس جمهور را رد کرد و حکم جلب آقای دوستم را به استناد ماده 69 قانون اساسی خلاف قانون عنوان کرد و گفت که چنین حکم مسترد خواهد شد. بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه می تواند در موارد خاص ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، رئیس جمهور را با محاکمه بکشاند، آن هم محکمه خاص. گرچه قانون اساسی در مورد ارتکاب چنین جرایم از سوی معاونین رئیس جمهور صراحت ندارد، اما به گفته غلام سرور ناصری، عضو تقنین ولسی جرگه افغانستان، ماده 69 قانون اساسی در مورد معاونین رئیس جمهور نیز مصداق دارد. آقای قویاش در مورد پافشاری جامعه بین المللی از جمله سفارت آمریکا در کابل گفت که حلقات داخلی و خارجی نمی‌خواهند تا جنرال دوستم در شمال افغانستان قدرت نظامی داشته باشد، حاکمیت داشته باشد و آن منطقه امن باشد، زیرا به گفته وی آقای دوستم از حمایت مردمی برخوردار است و می‌خواهد مستقل عمل کند. خانم لیزا ابراز امیدواری کرد تا قضیه آقای دوستم و قضایای مشابه از طریق سیستم قضایی افغانستان مورد پیگرد قرار بگیرد، زیرا موجب تقویت نهادهای دموکراتیک در آن کشور می شود. اما آقای کوگلمن به این باور است که احتمال پیگیری قضیه آقای دوستم از مجرای سیستم عدلی و قضایی بعید به نظر می رسد، زیرا به گفته وی تصور کرده نمی تواند که شخص مثل دوستم که بر بسیاری افراد شامل در سیستم سیاسی افغانستان اعمال زور و ترس کرده است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. آقای جانسن نیز در مورد نظر مشابه دارد و به این باور است که شاید این قضیه نیز مثل قضیه اکبر بای پایان یابد. جانسن گفت فکر می کنم معامله صورت خواهد گرفت و دوستم از حکومت حمایت خواهد کرد تا در عوض آبروی خود را حفظ کند. فکر نکنم که رئیس جمهور غنی بتواند پایگاه قدرت دوستم را نادیده بگیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
کرملین میگوید تماس‌ها با ایالات متحده به بنبست رسیده است. این مطلب را سخنگوی کرملین در مصاحبه‌ای با تلویزیون میر انجام داده است. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده درباره این موضوع تردید کرده و میگوید که تماس‌ها به سطح وزارت خارجه کم مثال آن در باره سوریه است هنوز ادامه دارد. آرش عرب اسدی گزارش در این باره تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را تقدیم می‌کند. مامورین ایالات متحده تعجبشان را در مورد بیانات کرملین مبنی بر این که روابط ماسکو و واشنگتن عملاً به بن‌بست رسیده است اظهار نمودند. یک تن از مقام‌های بلند آمریکایی به خبرنگاران گفت علاوه بر این باید از آقای دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مورد این اظهاراتش توضیحات خواسته شود. اظهارات این مقام کرملین درست یک روز پس از مکالمه تلفنی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و در عین روزی بیان شد که مقام‌های نظامی آمریکا و روسیه در مورد مسئولیت پروازها از فضای سوریه کنفرانس ویدیویی را دایر کردند. چهارشنبه از کرملین گزارش رسید که گفته است تماس‌ها با ایالات متحده با بن‌بست رسیده است که نماینده روابط سرد بین دو کشور است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با گرداننده برنامه منطقوی تلویزیون میر گفت که گفت و شنود با ایالات متحده در تمام آبادان اکنون به سردی گراییده است و هر دو کشور به جز چند مورد با هم تماس اندکی دارند.
اما وزارت خارجه ایالات متحده این فقدان افهام و تفهیم با مسکو را رد کرده و گفته است حتی در این نزدیکی ها هر دو کشور در مورد سوریه با هم گفتگوهای داشتند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد گفت
البته مسئله خیلی مهم و مسئله‌ای که به همه ارزش دارد این است که دریچه گفت و شنود باز است، اما من نمی‌دانم که این تبصره یه نطاق کرملین به چه مفهوم است. البته به صورت یقینی انعکاس دهنده آنچه ما آن را تماس‌ها بین واشنگتن و مسکو می‌دانیم نمی‌باشد.
کربی گفت البته که ایالات متحده با روسیه اختلافات روی موضوعات مختلفه دارد، ولی باب مذاکره با روسیه بسته نبوده است. او گفت که مسئله سایبری، سوریه و بالاخره اوکراین از جمله موضوعاتی است که اختلافات روی آنها موجود است. او این نکته را که روسها ایالات متحده را از مسائل سوریه کنار کشیدند گفت چنین چیزی وجود ندارد. جان کربی گفت که هنوز نیز روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار است و هیئت‌های علمی و غیره بین دو کشور تبادله می شود و دانش آموزان در کشورهای دیگر مصروف تحصیلند. اخبار مربوط به توقف تماس‌ها بین دو کشور با تعقیب افزایش تعزیرات بر تشبثات روسی از جانب آمریکا می رسد که بعد از الحاق کریمه و دوام منازع در اوکراین اعلان شده است. در این حال این گزارش ها هنگامی می رسد که صرف چند هفته به ختم دوره کاری اداره اوباما باقی مانده است و دونالد ترامپ جانشین او در قصر سفید می گردد. در این زمان دخالت روسیه در سیستم انتخاباتی ایالات متحده نیز یکی دیگر از موارد است که روی روابط دو کشور سایه افگنده است، ادعایی که آن را روسیه مردود می داند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گزارش آخرین برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در واکنش به حمله اخیر در برلین گفته است که موضع‌گیری‌اش مبنی بر منع ورود مسلمانان به آمریکا کاملا درست بوده است. داود نسیمی، یک ملای مسلمان در ایالت ویرجینیا آمریکا، میگوید که با این سیاست ضد اقلیت‌ها و ضد مسلمانان آقای ترامپ، مسلمان‌های آمریکا احساس بیگانگی در این کشور خواهند کرد. سحر عظیمی با آقای نسیمی در این باره مصاحبه انجام داده است.
طی آخرین نشست خبری دونالد ترامپ بعد از واقعی که در برلین شد که 12 نفر توسط یک مسلمان تونسی تبار کشته شدند و اظهار کرد که دیدگاهش در مورد مهاجرت مسلمان ها به آمریکا درست بوده است، نظر شما در این مورد چی است؟
بله، متاسفانه آقای ترامپ همون پالیسی را که در زمان کمپین انتخاباتی خود درباره مسلمان ها و برای علیه مسلمان ها یاد کرده بود، با این گفتار خود این موضوع را تازه ساخت و نگرانی ها و واکنش های بسیار زیاد را در بین نتنا مسلمان ها بلکه دیگر مردم هم در امریکا به وجود آورده.
چنانچه ما در دوران کمپین ها مشاهده کردیم، دونالد ترامپ دیدگاه بسیار زننده ای نسبت به مسلمانان به ویژه مسلمانان پناهجو نشان داده، اما بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور و سیاست نرمتری را پیشه کرد، اما شما وضعیت را پس از این چگونه ارزیابی میکنین؟
طبعا این عمل ترامپ مخصوصا تاریخ به عمل پیاده نشده، اما در گفتاری که داره و دیدگاهی را که اظهار کرده واقعا قابل تشویش برای یک تعداد زیاد مردم است، مخصوصا کسانی که باید مهاجر فعلا میخواهند بیایند یا در طول راه هستند یا آرزو دارند، برایشان بسیار مشکل تمام میشه و بسیار ناراحتی ها را سبب میشه. و این البته معنای دیگه میده که ترامپ با امو گفتار و با امو پالیسی های خود هم نوا است و تغییری نامده، اگر بعضی اوقات یک کلمه را بیدنه که تغییر میشه که گویا پالیسی خود نرم کرده، شاید به خاطر بعض دلایل دیگه سیاسی باشه، ولی اون است تا جلوگیری از این پالیسی شود تا جای امکان.
آیا فکر میکنید که در 4 سال آینده مسلمانان آمریکایی به دلیل حضور دونالد ترامپ فرصت‌های کمتری را نسبت به دیگر آمریکاییان در این کشور دارا هستند یا خیر؟
در داخل آمریکا تا یکی از مسلمان ها که در هوملند سیکیوریتی یا وزارت امنیت ملی داخلی امریکا کار میکنه گفت که چند روز پیش از تیم انتقالی ترامپ آمدن به وایت هاوس و گفتن که برای ما لست تمام مسلمان هایی را که داخل دولت کار میکنه برای ما بچین وظایف حساس و غیره. میگه گفت تو یک لست اینا جمع کردن که این نگرانی را سبب شده بود که شاید مسلمان هایی که دولت هستن در وظایف حساس بلد اونها را شاید در مرحله اول برطرف کنن. همینطور در دیگر ساحات مختلفی که مسلمان ها در امریکا فعال هستن شاید بخواهند که فعالیتشان را تضعیف کنن. متاسفانه در این جهت معلوم میشه که اقدامات خاص کردن مخصوصا بعضی اعضای کابینه ترامپ. مخصوصا یک نفری که به نام کریس کوبک یاد میشه که طراح یک برنامه بود که اصلا ثبت نام مسلمان ها برای بوش پیشنهاد کرده بود و او بالاخره همون پالیسی باز بوش او را قبول کرد و برای چند سال از 2001 تقریبا تا 2005 و حتی بعضی وقتا تا 2011 همون پالیسی را اینا تطبیق میکردن. بعد از سال 2011 او لست توقف کرد و همون پالیسی توقف کرد و 5 سال اخیر 6 سال اخیر نبود. حالا پس میخواین همون نفر که کریس کوبک که ایده پیشنهاد کرده بود حالا ایده جمله اعضای کابینه ترامپ آمده.
بانوان یک عالم دین، شما روحی مردم نسبت به این تنفر انگیزی در قبال مسلمانان در 4 سال آینده چطور ارزیابی میکنین؟
واقعا مردم مسلمان ها احساس بیگانگی میکنن دوباره به امریکا و احساس زیر میکنن که در اینجا ما هنوز به حساب شهروند حقیقی یا شهروند نرمال حساب نمیشیم و این سر کار انرژیشان و سر فعالیتشان و سر همکاریشان تاثیرات بسیار منفی میداشته باشه که خود کشور از این متضرر میشه در آینده و در طویل المدت.
پیشگویی بعض هوای برخی از شهرها منطقه افغانستان برای امروز به حساب سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. با میان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 11 با آسمان قسمان ابری. فیض آباد 16، منفی 1 آسمان آفتابی. غزنی 10، منفی 3 آسمان آفتابی. جلال آباد 7، 0 آب ابرآلود. کابل 16، منفی 3 قسمان ابری. کندهار 20، 1 آسمان صاف. کن و مزار شریف 7، 1 قسمان ابری برای امروز پیش بینی شده است.
توجه فرمایید به خلاصه از اخبار. وزاره فواید عامه و احیا و انکشاف دهات افغانستان روز پنجشنبه به ولایت هرات سفر کرده و کار ساخت 4 سرک شهری به هزینه مجموعی 630 میلیون افغانی را افتتاح کردند. بر اساس گزارش یک گروه نظارت رسانه ها، یک ویدیویی که ادعا می شود توسط گروه دولت اسلامی انتشار یافته است، دو عسکر ترکی را نشان می دهد که زنده به آتش زده می شوند. خبر این ویدیو در صفحه اینترنتی سایت انتشار یافته است. اردوی سوریه می گوید شهر جنگ زده حلب دوباره به تصرف نیروهای حکومت سوریه در آمده است. این بزرگترین پیروزی حکومت اسد طی 6 سال جنگ داخلی می باشد. آژانس خبررسانی عربی سوری از قول قماندان عمومی اردوی سوریه گفت اعاده دوباره امنیت و ثبات در حلب یک موقعیت استراتژیکی و یک نقطه عطف در جنگ علیه دهشت افکنی می باشد. با گزارش تازه نشر شده و محرمانه ایالات کنگرس ایالات متحده ادوارد سنودن، قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا از زمان ورودش به روسیه در 3 سال قبل هنوز هم با ادارات استخباراتی روسیه در تماس می باشد. سنودن بعد از فرار از امریکا به هنگ کنگ به روسیه پناهیده شده است. آلمان میگد که آثار انگشت دست تونسی حمله کننده بر یک مارکت عید میلاد مسیح را که برای دوشنبه در برلین انجام داد داخل آن موتر لوری پیدا کردند. در آن حمله 12 نفر کشته شدند. جستجو برای پیدا کردن انیس امری در تمام اروپا به شدت جریان دارد. توماس دیمزیری وزیر داخله آلمان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که آنها شواهد تازه پیدا کردند که نشان میدهد مظنون به احتمال قوی واقعا این عمل را انجام داده باشد. پلیس استرالیا میگوید 5 مظنون را توقیف نموده است که ادعا می شود یک سلسله بمب‌ها را در مهمترین شهرهای آن کشور در روز ایلاد میلاد مسیح یا کریسمس انفجار بدهند. و یک شرکت امنیتی سایبری ادامه نماید که گروهی مرتبط به اداره استخبارات اردوی روسیه که به حملات به شبکه‌های اینترنتی حزب دموکرات ایالات متحده وابستگی دارد، یک برنامه نظامی اوکراین را برای پیدا نمودن و هدف قرار دادن توپخانه حکومت کیف دزدی نموده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
گرامی، در اینجا به ختم برنامه خبری امروز صبح از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظات بعد از همین موج رادیو، همکاران ما از رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌ها را دنبال می‌کنند. روز خوش داشته باشین. خداحافظ.